أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على اعدائهم اجمعين. موضوع سخن ما در این جمع نورانی و محفل حسینی بررسی برخی از شبهاتی است که پیرامون عزاداری و ماتم و گریه بر سید الشهدا مطرح شده و در بعضی از گفتگوها، مجالس، نشستها بر زبان جاری می شود. ما به بعضی از این شبهه ها در سال گذشته پرداختیم. کسانی که خاطرشون باشه یا در این مجلس شرکت داشتند بیاد دارند که ما سه شبهه رو پاسخ دادیم. فقط جهت یادآوری عرض می کنم، شبهه با سوال متفاوته. گاهی کلمه شبهه به جای سوال و پرسش هم به کار میره، اما معنای شبهه یعنی یه مطلب باطلی که لباس حق به اون پوشونده شود، یه مطلب غلطی که به نظر ظاهری صحیح میاد و مورد پذیرش قرار میگیره. سوال به معنای طلب فهم و دانستن چیزی است که انسان نمیدونه. وقتی انسان یه چیزی را نمیداند و میپرسد به این میگن سوال. درباره قیام سید الشهدا سوالات و پرسش‌های زیادی مطرحه که اونها الان مورد نظر من نیست. مثلا این که آیا از اون زمانی که سید الشهدا از مدینه خارج شد میدانست سرانجام کارش به شهادت خودش و یارانش و اسارت خاندانش منتهی میشه یا نه؟ این یه پرسشه، این یه سؤاله. این که چرا امام حسین اعمال حج را نیمه تمام گذاشت و از مکه خارج شد، آیا این با موازین شرعی و فقهی سازگار است یا نه؟ این که چرا امام حسین زن و بچه را همراه خودش کرد، اینا سوالاتی است که پاسخ دادن به اون لازمه، نیاز به جلسات دیگری دارد. اما شبهه یعنی مطالب باطلی که به اون لباس حق می پوشانند و به ذهن مردم القا می کنند و مردم هم می پذیرند. شبهه یعنی این که می گویند کار بنی امیه شبه افکنی بود. حالا نمونه های شبه افکنی بنی امیه را اگر ما بخوایم اینجا ذکر بکنیم خیلی فراوانه. معناش اینه که اونها یه مطالب باطلی را نسبت به امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین و خود وجود مقدس نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تو جامعه می پراکندند. شبه افکنی یه چیزیست که همیشه از ناحیه حکومت‌های ظالم جریان داشته. همین امروز هم در دنیا مستکبران و ظالمان و زورگویان آمریکا و اسرائیل و اینها واقعا دست از شبه افکنی بر نمی دارند. شما فکر میکنید همین چیزهایی که تو این فضاهای مجازی درباره سید الشهدا و مجالس سید الشهدا و عزاداری این روزها به شدت در حال انتشاره، فکر میکنید این محصول فکر یه چند نفر آدمی است که این ور و اون ور نشستن و دارن اینا رو مطرح میکنن، یا اینا محصول کارهای پیچیده اطلاعاتی سرویس های این کشور هاست که ریشه اعتقادات و باورهای مردم را و پیروان اهل بیت را بزنن؟ با این موضوع نباید ساده برخورد کرد. شبهه درباره خیلی از مسائل مطرحه، اما شبهاتی که راجع به قیام امام حسین هم این روزها و در گذشته مطرح بوده، اونها هم باز یه بحث دیگری داره. مثلا از شبهاتی که راجع به قیام سید الشهدا مطرح می کنند این از که کاری که امام حسین کرد قیام و نهضت نبود، یک اختلافی بود بر سر سلطنت بین به دو تیره و دو طائفه از طوائف عرب. اینا الان مطرح می کنند. گاهی ما با کسانی برخورد میکنیم از خانواده های متدین و مذهبی این سوالات رو یا این شبهات رو مطرح میکنن. اصلا اصل نهضت امام حسین رو با این شبهات میخوان از بین ببرن. پس یه سری شبهات راجع به اصل قیام امام حسین و حرکت سید الشهدا است، باز اون هم یه بحث جدایی میخواد. ما فعلا درباره شبهاتی که پیرامون عزاداری و ماتم و گریه بر امام حسین مطرح میشه میخوایم سخن بگیم. ببینید دامنه و دائره بحث چقدر گسترده است. اولا بین سوال و شبه فرق، بین کوشش برای فهم حقیقت و کشف مجهول با اینکه یک مطلب نادرستی با یک پوشش حق القا بشه، اینا با هم فرق میکنه. سال گذشته من به 3 شبهه پرداختم. این شبهاتم همطوری که قبلنم گفتم جدید نیست، بسیاری از اینها از همون گذشته مطرح بود. این که عزاداری و گریه و تشکیل مجالس این چنینی بدعته. بدعت یعنی چیزی که جزء دین نیست اما داخل دین کردن. اینو صدها سال قبل یه عده‌ای مطرح کردن. ابن تیمیه که سلسله جنبان تکفیری ها و وهابی هاست این رو مطرح کرده. همین چند ده سال قبلم کسروی تو کتابهاش اینو مطرح کرده. حالا هر کدوم با یه ادبیاتی. این که این روزخانی ها و این جلسات رو آخوندا در آوردن، اینا جزء دین نبوده، اینا رو آخوندا برای اینکه بازارشون گرم بشه، برای اینکه دکان درست کنن آخوندا در آوردن، اصلا همچین چیزی در دین نبوده. این تعابیری است که کسروی تو این کتاب اسرار هزار ساله آورده، همون کتابی که گفتیم امام رضوان الله تعالی علی چند ماه درسش رو تعطیل کرد، نشست به این کتاب، به اراجیفی که او در این کتاب نوشته بود پاسخ داد. کشف الاسرار رو نوشت تا اون اراجیف رو پاسخ بده. گفتیم اینا از زمان پیامبر گریه و عزاداری بر سید الشهدا بود، حتی قبل از شهادت امام حسین. این یه شبهه بود. شبهه دوم این که حالا همش هم این شبهات توسط همه دشمنان نیست، بعضیا توسط دوستان نادان مطرح میشه. یه شبهه این بود که امام حسین کشته شد، امام حسین شهید شد و شهادت او و گریه بر شهادت او وسیله نجات همه انسان هاست، ولو فاسقترین و کثیفترین و رذلترین انسان ها. یعنی شبهه شفاعت مطلق. اینم از این بره، اینم افراط. این رو هم پاسخ دادیم. شبهه سوم این بود که اصلا ما چرا عزاداری کنیم، بیایم حقیقت عاشورا را تبیین کنیم، جلسه بگذاریم، همایش بگذاریم، کتاب بنویسیم، سمینار بگذاریم، نمیدونم این بساط و دسته و سینه زنی و گریه و روزه و اینا رو برای چی؟ یه عده این رو مطرح میکنن. اینا حالا هم هستا، هر کدوم با یه انگیزه ای، با یه از یک زاویه ای این شبهات رو مطرح میکنن. این شبهه هم ما پاسخ دادیم. این 3 شبهه یعنی 3 مطلب غلطی که لباس درست و پوشش زیبا و حق به اون پوشانده بودن، ما این 3 تا رو پارسال جواب دادیم. شبهه 4 این است که امام حسین به شهادت رسید. مگر شما نمیگید شهادت فوز عظیمه؟ مگر نمیدید، نمیگویید کسی که در راه خدا کشته شود زنده است؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. خب کسی که به اون درجه رسیده برای چی برش گریه کنیم؟ برای چی اشک بریزیم برای امام حسین که در اعلی درجات بهشت در مقام قرب الهی سکنا گزیده و از نعمتهای جنت النعیم بهرمنده. این که گریه نداره، این خوشحالی داره. دو گروه این شبهه و مطلب نادرست رو مطرح میکنن. گفتم جمع شما عزاداران و محبان سید الشهدا از این مطالب مبرا هستند، اما حتما شماها با یک کسایی مواجه میشید، گاهی این حرفا رو میشنوید، حالا یا تو فضای مجازی یا حقیقی. نکنه یه وقت ته ذهنتون یه شکی، تردیدی، شبهه‌ای ایجاد بشه. دو گروه این شبهه رو مطرح میکنن. یه عده دشمنان و مخالفان و بدخواهانند که میگن شماها که مدعی هستید امام حسین به شهادت رسید و شهادت فوز و رستگاری عظیمه، پس چرا دیگه براش گریه میکنید؟ اصلا گریه نداره. یه عده متاسفانه بعضی از دوستانی که دچار بدفهمی شدند، گرفتار کجفهمی شدند و به قول خودشون در وادی سیر و سلوک افتادند و ادعای عرفان می کنند، اینها هم متاسفانه گاهی از این حرفا می زنند. حالا من نام نمی برم، اما در حالات یکی از این اشخاص که البته من گمان می کنم اون شاگردی که این مطلب رو به استادش نسبت داده، او نسبت نادرست داده، توی کتابی این تعبیر رو داره که در تمام دهه عزاداری حال حضرت فلان، حالا اسم نمیبرم، بسیار منقلب بود، چهره سرخ میشد و چشمان درخشان و نورانی ولی حال حزن و اندوه در او دیده نمیشد، سراسر ابتهاج و مسرت بود. میفرمود چقدر مردم غافلند که برای این شهید جان باخته قصه میخورند و ماتم و اندوه به پا میدارند. صحنه عاشورا عالی ترین مناظر عشق بازی است، تحقیقا روز شادی و مسرت اهل بیت است، زیرا روز کامیابی و ظفر است، روز عبور از جزئیت و دخول در عالم کلیت است. مردم خبر ندارند و چنان محبت دنیا چشم و گوششان را بسته که بر آن روز تأسف می‌خورند و همچون زن فرزند مرده می‌نالند. در دهه عاشورا ایشان بسیار گریه می‌کردند، ولی همه‌اش گریه شوق بود. اینم یه شبهه است از ناحیه یک علاقمند، ولی یه مطلب باطل. حالا من خواهم گفت چرا باطل. ما با این شبهه مواجهیم. من اینا رو گاهی تو فضای مجازی هم میبینم که خب اصلا برای چی عزاداری کنیم؟ امام حسین که به بهترین درجات و عالی‌ترین مراتب رسید، الانم در بهشت و آثار نهضتش هم دیدیم، برای چی گریه و عزاداری؟ خب اینا گاهی حتی به یه مطالب و تقطیع شده از بعضی از بزرگان ما هم میارن، مثل سید ابن طاووس، که سید ابن طاووس در فلان کتاب گفته که ما در اون روز باید لباس شادی و مسرت برتن کنیم. مطالب رو تقطیع میکنن، قبلشو میزنن، بعدشو میزنن. اون وقت من چون دیدم به کسی میگم آقا این حرف سید ابن طاووسه دیگه، شما چی میگید؟ بسیاری از این مطالبی که تو این فضای مجازی نقل قولها حتی صوت و تصویر از افراد میذارن اینجوریه. یه کسی در مقام نقل قول یه کسی است که بعد میخواد ردش کنه، این یه تیکه رو میذارن، پاسخ و ردیهش رو نمیذارن. اون وقت همه میگن عجب، این عجب حرفی زده، واقعا مراقبت و هوشیاری میخواد این مسئله. خب حالا من به این شبهه میخوام پاسخ بدم، دقت کنید. برای این که این شبهه رو یه پاسخ دقیق بدیم، من یک مقدمه ای لازم میدونم توضیح بدم. چند تا جواب ما برای این شبهه خواهیم گفت، چند تا پاسخ. این برخلاف آیه قرآنه، این برخلاف دستورات ائمه است، این برخلاف سیره ائمه است، این برخلاف حقیقت نهضت سیدالشهدا است. اینا رو حالا خواهم گفت. اما اون مقدمه‌ای که میخوام بگم فایده دیگه‌ای هم داره، خواهش من اینه بهش توجه و دقت بفرمایین. این خودش باز یه مشکله دیگه‌ای هم دارد. مسئله عرفان و سیر و سلوک که حالا این جمع ادعا میکنن، یه مسئله بسیار پیچیده و مهمیه. الان میدونید عرفانهای کاذب، معنویتهای دروغین در دنیا خیلی شیوع پیدا کرده. من اگر به شما بگم چندین هزار دین و معنویت دروغین در دنیا در حال فعالیتن، نباید تعجب بکنید. ریشش هم میدونید چیه؟ چرا اینقدر دکان این معنویت های دروغین داغ شده و بازارشون گرم شده؟ علت داره. تو این دنیای وانفسا، تو این سرخوردگی هایی که بشر از این دنیای مدرن پیدا کرده، در این دنیای پر از تکنولوژی و عرض به حضور شما فناوری، اون پوچی و خلایی که برای بشر پیدا شده، این باعث شده بره به دنبال معنویت. اما این معنویت ها همه سرابه، دروغ. خیلی بازارش داغ شده. تمام اینها هم بر محور شادکامی، آرامش، لذت بخشی استواره. برای اینکه بشر از این کمبودها داره رنج میبره، بشر افسردگی داره پیدا میکنه، انسان داره به سوی ناآرامی میرود، در به در به دنبال آرامش و ایجاد کانونهای لذت و البته یه مقداری هم یه لذتهایی که مشکلات او رو حل بکنه و در این حال سخت هم نباشه. این دکانی است که امروز در دنیا باز شده، همه این ادعا رو میکنن. اما آیا واقعا این چنینه؟ آیا واقعا اینها موفق خواهند شد بشر رو به این سمت و سو ببرند؟ ما الان در درون دائره عقیده اسلامی و شیعی هم با این مسئله مواجهیم. حالا تو مسیحی‌ها و یهودی‌ها و اینها بماند، بسیاری از شیعیان، مسلمانان، اهل سنت و شیعه همه با یه همچین مشکلی مواجهند که دعوت می‌کنند مسلمانان را به سمت و سوی که حقیقت دین، حقیقت خداپرستی و توحید اینه که انسان یه اتصال قلبی پیدا بکند بدون التزام به یک دین خاص و شریعت خاص. میگن ما در مسیر سیر به سوی خدا درسته باید متدین باشیم، و اما هویت دین اون باطن ماست، قلب ماست، درون ماست. برای چی خودمونو مقید کنیم به نماز خوندن، روزه گرفتن، امر و نهی؟ برای چی خودمونو مقید کنیم به شریعت؟ شریعت یعنی همین امر و نهی ها، این کارا رو بکنید، این کارا رو نکنید. ما نیازی نیست، ما همینقدر که به اون حقیقت برسیم کافیه. نماز برای چی بخونیم؟ زکات برای چی بدیم؟ خمس برای چی بدیم؟ حجاب برای چی داشته باشیم؟ دل پاک باشه، صاف باشه، به فضائل اخلاقی آراسته باشه، این کافیه، بیش از این لازم نیست. اینا همه ریشه داره ها. اون وقت جالب اینه که استناد به بعضی از شعرا و عرفای بزرگ هم میکنن. من دیدم مثلا گاهی یه شعری داره حافظ که مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. حافظ یه شعری داره. ببین آدمایی که بی سوادن، آدمایی که احاطه ندارن، آدمایی که اشراف ندارن، یه دوتا شعر میخونن، میان یه دو کلمه حرف میزنن، یه عده بندگان خدا خبر ندارن، میگن خب راه درسته، این حرف حافظ، خودش صدر عرفا بوده. حافظ داره میگه دنبال اذیت و آزار مردم نباش، کسی رو اذیت نکن، هر کار دیگه دلت میخواد بکنی بکن، فقط کسی رو اذیت نکن. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن. میگه من که حالا آزارم به مورچم نمیرسه، بقیهشم مهم نیست دیگه، حالا مستم شدیم شدیم، شرابم خوردیم خوردیم، چون در میگه که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. آزار رسوندن به دیگران بالاترین گناه در شریعته. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، منی که شراب خوردم مستم، به من به دیده تحقیر نگاه نکن. چرا؟ که آبروی شریعت بدین قدر نرود. که حالا اگه من یه ذره شراب خوردم و مست شدم، آبروی دین رو نمیبرم. از این چی نتیجه میگیرن؟ میگن آقا شراب خوردن عیبی نداره، عرق خوردن عیبی نداره، من به کسی اذیت و آزار نمیرسونم و در شریعتم این مهمه. اینا ترویج میشه، اینه که من دارم عرض میکنم. خیلی ها متاسفانه اینو به عنوان یه حقیقت پذیرفتن. یا مثلا از قول نمیدونم مولوی نقل میکنن. این چیزا الان خیلی باب شده متاسفانه، که مثلا مولوی گفته که شریعت مثل شمع است، ره می نماید. با شمع راه رو پیدا می کنی میری. و بیان که شمع به دستاوری راه یافته نشود. بدون شمع نمیشه راه رو طی کرد. خب این راه رفتن میشه طریقت. شریعت اولش باید باشه، بعدش هم طریقت، بعدم که رسیدی به حقیقت همه رو بذار کنار دیگه، نه نمازی نه روزه ای هیچی لازم نیست. مثال میزنه مولوی، میگه مثل این میمونه که شریعت مثل این میمونه که انسان طب و بیاموزد، علم پزشکی رو بیاموزد، بعد دارو تهیه بکنه بخوره. شریعت علم طب آموختن است و طریقت خوردن دارو و پرهیز کردن، و حقیقت صحت ابدی است. وقتی انسان به حقیقت برسه دیگه صحت ابدی پیدا میکنه، دیگه اون شمع و اون دارو رو نیاز نداره. یه عده‌ای به قول امام رحمت الله علیه از عوام صوفیه فکر میکنن که وقتی ما به حقیقت رسیدیم دیگه نیازی به این چیزا نداریم. نماز و روزه مال وقتیه که انسان به جایی نرسیده، وقتی به جایی رسید دیگه اینا رو بذاره کنار. این یه عده این رو معتقدن. خلاصه ادعای یه جمعی عارف نما، کسانی که میگن اهل سیر و سلوکن، این است که نه عمل به واجبات لازمه، نه عمل به نه ترک محرمات. اینا همه پوسته دینه. حقیقت دین، هسته دین، اتصال قلبی به خدا و امثال این. برای همین نماز نمیخونن، تو این مجالس شرکت نمیگن. اینا همه شکله، ما باید دنبال محتوا باشیم. حالا من خواهم گفت که ما جزء تکالیف و فرائض ما است حضور در همین مجالس و نشستن و گریه کردن و اقامه عزا و ماتم در کنار بقیه تکالیفی که داریم. وقت کمه، من خیلی فرصت ندارم، ناچارم سخن رو کوتاه کنم، اما میخوام اینو بگم آقایون خانومها، هیچ کس به سعادت نمیرسد، هیچ کس از هلاکت و نابودی دور نمیشود مگر اون که طبق دستور دین حرکت بکنه. همین چیزی که ما بهش میگیم واجبات و محرمات. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فرمود اعبد الناس من اقام الفرائض، عابدترین مردم اون کسی است که فرائض رو اقامه میکند، واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه. در یه روایت دیگری آمده العمل الصالح اداء الفرائض، اداء فرائض، انجام واجبات، همین چیزی که به نظر ما خیلی مهم نیست. ترک محرمات اینا عمل صالح، نه اینکه چیزای دیگه عمل صالح نباشه ها. اینا رو جدی بگیریم اگر میخوایم به جایی برسیم. امکان نداره بدون اینا به جایی برسیم. یه روایتی از امام حسن علیه السلام وارد شده است، می‌فرماید ان الله عز وجل، من حالا متنش رو دیگه نمی‌خونم، ترجمه‌اش رو خدمتتون عرض می‌کنم، که خداوند تبارک و تعالی این فرائض و بکن و نکنها و امر و نهیها را که بر ما واجب کرد یا حرام کرد، اینا رو برای این واجب نکرد که نیاز به اینها دارد، بلکه از باب لطف و رحمت به ما این دستورات رو داد. اگه میگه صبح پاشو دو رکعت نماز بخوند از خواب ناز، اگه میگه تو گرمای تابستان روزه بگیر، اگر میگه حجاب رو رعایت کن، اگر تو گرما و سرمای تکالیفی رو بر ما گذاشته، اگر یه واجبات مالی رو به عهده ما گذاشته، اینها رحمتن منه، اینها رحمت از سوی خداوند تبارک و تعالی است. برای چی این کار کرده؟ سه تا هدف اینجا براش نقل کرده امام حسن. لیمیز الخبیث من الطیب، برای این که ناپاک ها از پاک ها جدا بشن. کسی که به اینا عمل بکنه پاک است، کسی که اینها رو نادیده بگیرد ناپاک است. ولیبتلی ما فی صدورکم، برای این که اون چرا که در قلب ها دارید مورد امتحان قرار بده. ولیمحص ما فی قلوبکم ولتتسابقوا الی رحمته، با اینها مسابقه به سوی رحمت خدا برقرار میشه. اونی که مقیدتره، متعبدتره، بیشتر مشمول رحمت خداونده. ولتتفاضل منازلکم فی جنته، درجات شما در بهشت، منازل شما در بهشت با میزان پایبندی شما به شریعت معلوم میشه. فکر میکنیم اون کسی که نماز اول وقت میخونه با اون کسی که نمازش آخر وقته یکسان نزد خدا، فکر میکنیم اون کسی که به نماز اهمیت میدهد با اون کسی که به نماز اهمیت نمیدهد یکسانن نزد خدا. اون خانمی که با همه سختی ها و گرما حجابش را با تمام و قیودی که باید داشته باشد رعایت میکنه، با اون کسی که نمیکنه یکسانه. قطعا اینطور نیست. این فرمایش امام حسن است. لتتفاضل منازلکم فی جنته لتتسابقوا الی رحمته، قطعا اونی که پای بندتر است در اون مسابقه به سوی خدا جلوتر از اون کسی که این پایبندی رو نداره. امام رضوان الله تعالی علیه از قول استادشون مرحوم آیت الله شاه‌آبادی، دقت کنید این جمله رو، می‌فرماید عبادت سرایت دادن ثنای حق است به جنبه و مقام جسمانی و مادی انسان. این پاسخ به اوناییه که میگن ما قلبمون با خداست، دیگه نیازی به نماز، به روزه، به تکلیف نداریم. میگه استاد ما مرحوم آیت الله شاه‌آبادی میفرمود عبادت یعنی بندگی خدا. این بندگی، من خلاصه یه فرمایش ایشونو عرض میکنم، این باید در تمام شؤون وجودی انسان جلوگر بشه، هم در قلب و صدر و سینه، هم در بدن و جسم. عبادت وقتی تمام و صحیح هست که در اعضا و جوارح انسان هم خودشون نشون بده. میگوید همانطوری که باطن انسان باید عبادت بکنه و از عبادت بهره و حظ ببرد، بدن هم باید از عبادت حظ و بهره ببره. بهره ها رو اون وقت میگه روزه حظ چیست، نماز حظ چیست. نمیشه یه کسی بنده خدا باشه اما بگه من قلبم رو با خدا یکی میکنم دیگه اون اعمال رو دیگه کار ندارم. اصلا امکان نداره، اینا از هم جدا شدنی نیست. چطور میتونه کسی عارف باشه و این چیزها رو نادیده بگیره؟ ابن عربی که پدر عرفان اسلامی است یه جمله ای داره، من اینو بگم و عرضم رو تمام بکنم. میگوید هر که از این راه برود به رهایی میرسد و هر که از آن روی گرداند سرنوشتی جز هلاکت نخواهد داشت. امکان نداره کسی به جایی برسه با نادیده گرفتن این واجبات و محرمات، امکان نداره. پس عرفان و سیر و سلوکی که از واجبات و محرمات جدا باشد عرفان نیست، عرفان نماست. سیر و سلوک بدون واجبات و محرمات ره به ترکستان است. این مقدمه عرض منه که حالا بگم چطور کسی بیاد بگه خب سید الشهدا به سیر و سلوک در عالی ترین درجات سیر و سلوک به فوز شهادت رسید، الان دیگه ما برای چی عزاداری بکنیم؟ ریشه این حرفا یه سری از همین مطالبی است که من گفتم، یه مطلب باطل. حالا بر این اساس من چند تا پاسخ دارم، انشالله در ادامه فردا شب عرض خواهم کرد. وقت گذشته، امشب متعلق به حر ابن یزید ریاهی است، کسی که از نقطه سد راه در مقابل سید الشهدا رسید، جزء یاران خاص امام حسین قرار گرفت. چه توفیقی از این بالاتر و چه نعمتی از این برتر. نقل کردند که وقتی امام حسین به سپاه حر برخورد کردند، میگن امام حسین و یارانش همه دستار بر سر و شمشیر بر کمر بسته بودند. اینا وقتی آمدن، امام حسین به جوانان از همراهانش فرمود به این جماعت آب بدید، به اسبان اینها هم آب بدید، اسبها رو سیراب کنید. یه عده از این جوانها آمدند، آب دادن به سپاهیان حر در یه ظرفهای سنگی و تشت آب ریختند. یکی یکی این آبها رو می بردن مقابل دهان اسبها، هر ظرفی رو مقابل چهار یا پنج اسب قرار می دادند و اونها از این ظرفها آب می نوشیدند. وقتی آب تمام می شد، یه ظرف دیگری، تمام یاران و سپاهیان حر اون روز به وسیله جوانان همراه سید الشهدا و به دستور امام حسین سیراب شدند. حتی اسبها هم سیراب شدند. یکی از اینها میگه من دیر رسیدم، آخرین دسته و نفری بودیم که ما رسیدیم اونجا. حسین که دید من و اسبم تشنه اند، فرمود راویه را بخوابان. راویه به مشک میگفتن، راویه را بخوابان. مشک رو قرار دادن مقابل من. بعد فرمود برادرزاده، ببینید برادرزاده، برادرزاده به اون معنا نبود، ولی این صمیمیت را نسبت به او به خرج داد. شتر را بخوابان، میگه من شتر را خوابوندم. آب به وسیله سید الشهدا و به وسیله مشک در اختیار من قرار گرفت. میگه من همینطور که داشتم آب می نوشیدم، از اطراف مشک آب به زمین می ریخت. حضرت فرمود مشک را بپیچان. گفتم نمیدونم منظور چیه. خود امام حسین آمد این مشک را کج کرد به گونه ای که من بتونم به راحتی آب بخورم، آب بنوشم و شترم را هم خود او آب داد. این کاری است که امام حسین و یارانش با لشکر هر کردند و این اثر خودش را گذاشت. اون وقتی که در هر، اما در یه عده‌ای نه، خدا کنه انسان قابلیت داشته باشه تأثیر بپذیرد، روز عاشورا هر در یک آن خودش را مخیر بین جهنم و بهشت دید. گفت انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، خدایا به قسم به خدا من خودم را مخیر و بین دراهی بهشت و جهنم میبینم. ولا اختار علی الجنه شیئا ولو قطعت و حرقت، به خدا سوگند من هر چند قطعه قطعه شوم، هر چند سوزانده شوم، اما بهشت و جنت را رها نخواهم کرد. سوار بر اسب شد با بدن لرزان و رنگ از رخسار پریده به سوی خیمه سید الشهدا حرکت کرد. وقتی رسید مقابل خیمه فریاد زد اللهم انی تبت الیک فتب علی، خدایا من توبه می کنم، خدایا از این که من سد راه پسر پیامبر تو شدم توبه می کنم، پس توبه مرا بپذیر. امام از در خیمه بیرون آمد، یه نگاهی کرد به هر، فرمود خدا توبه تو را پذیرفت. او اولین کسی بود که اجازه میدان گرفت، به سوی میدان رفت، اما ناگهان با ضربتی بر زمین افتاد. بعد از جنگ نمایان سید الشهدا سر او را بر دامن گرفت، فرمود به حق مادر تو تو را هر نامید، تو در دنیا و آخرت هر و آزاده ای. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. پروردگارا دلهای ما را به نور محبت اهل بیت منور بگردان. خدایا دست ما در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مگردان. خدایا در موقع مردن اهل بیت به فریاد ما برسان. ما را با اولیاء خودت با اهل بیت پیامبر محشور بفرما. خدایا همه کسانی که مشکل دارند، حاجت دارند، گرفتاری دارند، خدایا به برکت این توسلات اونها را برآورده به خیر بفرما. خدمتگزاران به دین و قرآن و آیین و مردم و این کشور در هر لباس و موقعیتی که هستند مقام معظم رهبری در کنف حمایتت مسون و محفوظ بدار. اونهایی که با این مردم بد می کنند، اونهایی که به مردم خیانت می کنند، خدایا ریشه اونها را برکن. چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن بفرما.